بله، وعده همه ما فردا پنجشنبه 20 تیر ماه ورزشگاه شهید شیرودی، اجتماع عظیم و مردمی در دفاع از فرهنگ عفاف و حجاب، ساعت 17، حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 و دعوت رو میکنم شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی امروز ما باشید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستین یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. خلاهای موجود برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بررسی توان اروپا در حفظ برجام، فرایندهای پیچیده صدور مجوز کسب و کار، نگاهی داریم به آخرین تحلیل ها و رویکردهای رسانه های فارسی زبان بیگانه در خصوص ایران و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست تا از این طریق نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی به ما اعلام بکنید. سامانه 162 رسانه ملی هم در اختیار شما قرار داره، از طریق شماره پیامگیر 2786-1035 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای درباره اثرات افزایش سطح غنی‌سازی و کاهش تعهدات هسته‌ای توسط ایران گفت این اقدام آمادگی ایران برای افزایش غنی‌سازی را اعلام می‌کند و هم نشان می‌دهد صبر جمهوری اسلامی ایران زیاد نیست. محمود رضا آقامیری در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه یکی از اهداف که کشورهای غربی دنبال می‌کردند پایین آوردن توان غنی‌سازی ایران بود گفت بر اساس برجام ایران فقط می‌تواند از سانتریفیوژهای نسل اول آن هم به تعداد محدود استفاده کند و بر اساس راهبردی که تعریف کرده بودند فکر می‌کردند ایران بعد از 8 سال توان گسترش غنی‌سازی را نخواهد داشت. معاون وزیر راه گفت باید همه دست به دست هم دهیم تا به نهضت خانه‌سازی که در وزارت راه آغاز شده سرعت ببخشیم. علی نبیان با تأکید بر اینکه در ماه‌های اخیر و در جلسات متعدد با بخش خصوصی قراردادهایی در سازمان ملی زمین و مسکن تنظیم شده که سعی شده اشکالات قبلی آنها به حداقل برسد، افزود سعی ما در بخش دولتی این است که منافع مشترک هر دو طرف را در قراردادها لحاظ کنیم تا هم دولت و هم بخش خصوصی بتوانند به حد اکثر خواستهایشان دست پیدا کنند. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در بخش مناظره امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به خلأهای موجود برای اجرای طرح مالیات عادی بر سرمایه که آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی و آقای دکتر عبدالرضا مصری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مهمانان این بخش گفتگویی ما هستند. آقای دکتر غیبی پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خیلی متشکر هستم، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوشتو به رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر مصری هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده، گفتگو رو با جناب غیبی پور آغاز میکنه. آقای دکتر غیبی پور، از نگاه شما در حال حاضر چه خلأهایی وجود داره برای اجرای طرح مالیات بر عادی سرمایه که خب در این هفته ها و ماه های اخیر خیلی راجع بهش صحبت شده؟
خدمتتون عرض کنم که یک نوآوری در مالیات شده که ما تقریبا بعد از عرش افسوده که یه سابقه 12 ساله تو کشور ما داره، یک منبع جدیدی، البته کامل جدید هم نه، یعنی یه منبعی با شرایط و ویژگی های جدید به منابع مالیاتی ما اضافه شده. چون ما دو نوع همیشه افزایش درآمد مالیاتی داریم، یکی افزایش نرخ و یکی تنوع و تکثر در منابع مالیاتی. به این بحث عادی سرمایه در کشور ما یک نوع منبع جدید مالیاتی. منبع جدید مالیاتی مفهومش اینه که ما تا حالا این منبع رو نداشتیم، اول باید سازوکار قانونی بشه، بعد از سازوکار قانونی همزمان سازوکار اجرایی ایجاد بشه. که سازوکار اجرایی که از خلاهایی که الان من به نظرم میرسه اینه که ما چون یه قانون جدیدی هست و یک لایحه‌ای داره تبدیل به قانون میشه و فعلا با املاک هم شروع شده، بعضی از آمارای موجود در کشور ما تا که یک ارزش عادی داشتن اینا میان در محاسبات مستقیم سبد خانوار و سبد بنگاه نقش دارن، مثل تورم. الان تا حالا نگاه به تورم این نگاه عادی بوده، ولی من بعد کسی خونه ای خرید و بعد اون خونه مازاد باشه بر مصرفش و اینو فرو، هم تورم و سال خرید مبناست، هم تورم دوره و هم بعد که این خونه رو فروخت یک سرمایه، یک ارزش افزوده میمونه که از این ارزش افزوده پس از کسر تورم اصلی این دوره ها یه درآمد مشمول مالیات میشه و این درآمد به نرخ مالیات مالیاتش محاسبه میشه.
درسته.
نکاتی که هست که الان اقبال عمومی به این قانون زیاده، یعنی جامعه پذیرفته که جهش های مالیاتی، پرش های مالیاتی، درآمد های یک شبه، درآمد های اتفاقی، درآمدی که در قبال اونها زحمت اونچنان کشیده نشده ایجاد شده که به این سمت اگه مالیات وصول بشه جامعه اینو پذیرفته. ولی خلأها چیه؟
آقای دکتر من اصلاحی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. ما با آقای دکتر مصری قرار بود صحبت بکنیم که ظاهرن ایشون الان تلفنشون در دسترس نیست. با انارکی محمدی می‌خوایم صحبت بکنیم، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی. اجازه بدید با ایشون هم سلام علیک داشته باشیم، بعد ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. آقای انارکی محمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام می‌کنم از خدمت عزیزان، شنوندگان خوب رادیو و مهمانان ارجمند حاضر در استودیو یا مهمان تلفنی.
بله مهمان تلفنی داریم. بله محبت فرمودید از اینکه به حال در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. ما با دکتر غیبی پور صحبت میکنیم از کارشناسان ارشد حوزه اقتصادی راجع به مالیات بر عادی سرمایه. اجازه بدید فرمایشات ایشون به یک نقطه اتکای برسه، خدمتشون هستیم و از تحلیل حسالی هم بهره مند میشیم. آقای دکتر غیبی پور خدمتتون هست.
من خدمت مهمان ارجمند برنامه سلام عرض میکنم. به هر حال روزا کمیسیون اقتصاد بحث‌های اصلی اونجاست، ما فقط این مقدار در حاشیه بحث صحبت می‌کنیم. خدمتتون عرض کنم زیر ساخت‌ها اولین چالشی است که این موضوع داره. زیر ساخت‌های مالیاتی، ما در سازوکار مالیاتیمون الان منابع مالیاتی و بانک‌های مالیاتی داریم.
بله.
ولی اینکه چقدر این بانک‌ها به هم مرتبطن به لحاظ اجرا، و رفع موانع قانونی و چقدر اینا میتونن پویا باشن. پویا به این جهته که کسی که میخواد مالیات بده فرصت چندانی نداره که حالا وایسته و بعد بررسی بشه، بعد یک مأمور مالیاتی بتونه در یک فرصت معقولی مثلا یک هفته یک ماهی این داده ها رو براش نشون بده، این آمارا رو مرتبط کنه، تورم ها رو کم کنه، مالیات رو محاسبه کنه و بعد فرایند اعتراض و بحث‌های دیگه معدی. در کشور ما یه گیری که اصلی ما داریم این بانک های اطلاعاتی، من وقتی میگم بانک اطلاعاتی یعنی مأمور مالیاتی بتونه از همون به اصطلاح مانیتور خودش با یه رمزی به سازمان اسناد کشور دسترسی پیدا کنه، تراکنش های بانکی مشتریش رو به اون دسترسی کنه، بتونه دریافتی ها، پرداختی ها، مخارج، چیزایی که مثلا قانون گفته مثلا اینجا مخارج قابل قبول، فرض کسی به مسجد کمک کنه طبق ماده 147، هزینه های پزشکی 137 و همه این بحث ها رو بتونه کنترل کنه. خیلی از این بخش ها الان به هم مرتبط نیست، یعنی ما به خاطر اینکه تمام این بانک ها رو داریم ولی این بانک ها به خاطر اینکه ضرورت نبود، الان ضرورت داره به خاطر این قانون این بانک ها به هم مرتبط باشه. این موضوع.
بله.
دومین اشکالی که تو مسیر قانون هست اینی که چون این قانون به کل شهروندان کشور ارتباط پیدا میکنه، خیلی حالا گوش میدن به هر حال میگن آیدی سرمایه و میگه از سرمایه ما خبری نیست، بعدا اینا به هر حال دچار مشکل میشن به خاطر اینکه اطلاعات کافی ندارن. روش های به اصطلاح رسانی، حالا رسانه ملی، بحث های جدید، رسانه های جدید، سازکارهای دیگه باید در اختیار جامعه باشه. یعنی واقعا یه شهروند در حد معمول بدون این قانون چیه؟
درست. آقای دکتر من اصلاح میکنم اگر موافق باشیم ما کوتاه صحبت بکنیم از صحبت های جناب محمدی هم بهره‌مند بشیم. آقای محمدی خواهش میکنم انشالله برمیگردیم باز فرمایشات شما رو میشنویم. جناب علیکی محمدی، الان راجب مالیات بر آیدی سرمایه که صحبت میشه خیلی در جامعه انتظار دارن از کسانی که به هر حال درآمدهای هنگفتی دارن ناظر به سرمایه گذاری مختلفی در بازارهای مختلف دارن، اونها باید مالیات خودشون رو بدن. خب الان دوستان زیادی به ما پیامک زدن، با شما داریم صحبت میکنیم، حداقل 7-8-10 تا پیامک من الان دارم میبینم که گفتن که بهترین مالیات دهندگان حقوق بگیران هستن که قبل از که اصلا حقوقشون بگیرن مالیاتشون رو به هر حال پرداخت میکنن. چقدر این اراده الان در وزارت اقتصاد و مجموعه دولت وجود داره با توجه به توضیحات که آقای دکتر غیبی پور هم فرمودن، این ظرفیت ها و اون زمینه های اجرای مالیات آیدی بر سرمایه در کشور اتفاق بیفته؟
بله، با توجه به این که بعضی از مشاغلی که عزیزان قیامک دادن مثل کارمندای دولت که قبلا هر چیز حقوق بگیران و اصلا حقوق بگیران و مالیاتشون کسر میشه، اما محطات تولید هم با اون همه از ایناها، با اون همه درگیری ها، کارهایی که اتفاق میفته، مشکلاتی از زمان شروع تا پایان تا تولید، چون چقدر یک تولید کننده حالا تو بحثای مختلف یکیش هم مالیاته که ما بحث مسکن خالی داریم بحث میکنه، یکیش هم مالیاته. شما این طرف ما الان تو خود کشور 2,500,000 واحد خالی و در خود تهران 500,000 واحدی داریم که اینها به صورت احتکار شده و سوداگری کار انجام میده. اینا حالا ما نمیگه همش، اگر 20-30% اینها واقعا معامله و به جامعه هدف که خریداری که بخواد استفاده کنه بگردن، 70% از این تعداد اینها سوداگری است. قطعا مجلس، حالا چون مصوبه‌ای که مجلس کلیات اون رو تصویب کرده و تو جزئیات باید بریم جلو و انشالله که هر چیز زودتر بتونیم جزئیات رو انجام بدیم و حالا اون بر اساس پیشبینی که شده 5% سال اول تا سال چهارم که 20% از اون مالیات اجرا بشه. من فکر میکنم که دولت هم مصمم به این هست، مجلس هم مصمم به، و یکی از راه های پیشرفتی که مثل همه دنیا ما وقتی حساب میکنیم میبینی همه دنیا بر این منوال، وقتی که خرید و فروش صورت میگیره مالیات پرداخت میشه، اجاره هم که میدن دوباره مالیاتش داره پرداخت میشه. ما بسیاری از اینها این وسط داره حقوق مردم پایمال میشه. اگه نگاه کنیم میبینیم که یارانه ای رو که ما برای ساخت ساز داریم میدیم 30% از این رفته برای مسکنهایی که ساخته شده و با این هزینه هایی که دادیم و ساختیم امروز میبینیم این یارانه مردم داره تو سوداگری معامله میشه و جا به جا میشه. قطعا دولت و مجلس و همه قصندرکران مصمم به این کار هستن.
متشکر. آقای دکتر غیبی پور ادامه صحبت شما رو بشنویم.
بله خدمت کنم. چالش سومی که وجود داره سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد که مجریان بعد یک کارگاه آموزشی دقیقی یه ماموران کامل آموزش ببینن که بتونن بعدا هیچ دچار رسیدگی یا علل‌رأس و اعتراض معدی نشن. یعنی بسیار مهمه که این قانون اشکالاتش در ابتدای راه رفع بشه، چالش ها بررسی بشه. این بحث های آماری که گفتم، مبناهای تورم، تأثیر نرخ ارز، تأثیر پول ملی، نرخایی که قرار محاسبه بشه، اینا دیده بشه و اینا واقعا شفاف بشه که این نیاز به تفسیر نباشه. الان خیلی از قوانین بسیار خوبن ولی یه قانون تا اجرا بشه 50 جا باید تفسیر بشه، تازه هر کس هم یه تفسیر میکنه و بعد در تعدد برداشتای قانون اینجا به اصطلاح افراد نمیتونن حقوق خودشون رو اعاده کنن. بحثای وکالت و بحثای و هزینه وصول مالیات هم برای دولت و هم برای کسی که پرداخت میکنه زیادتر از نرخ واقعیش میشه.
بله.
این سومین مسئله. نکته که خیلی بعد مهم این قانون، من فکر کنم تداخل مواد این قانون هست با قانون مالیات های مستقیم، چون در قانون مالیات های مستقیم ما مثلا ماده 59، ماده 53، ماده 64، ماده 77 این موادی هست برای مثلا ارزش عایدی که ورود بشه 138، 159 اینا مرتبط میشن بخشش با املاک. چقدر این تداخل ها را تو این لایحه که میخواد به قانون تبدیل میشه دیده شده و رفع بکنن؟ چون اگه این تداخل ها دیده نشه افراد به هر حال فرداً گرفتار میشن که هم اینجا باید مالیات بدن هم اینجا، یا اینجا مالیات بدن اونجا جریمه میشن. این تداخل هم درست قانون در آینده اجرا میشه ولی این عرش افزود خیلی تداخل نداشت چون فقط یه چیز جدیدی بود بعض به کالا بود، ولی این چون بخشی از املاک مثل نقل و انتقالای عادی که شهروند انجام میده یا مالیاتی که برای حق واگذاری ماده 59 قانون مالیات مستقیم میده اینا الان اجرا میشه. بعدا تو این بحث جدید باید تداخلات واقعا بشه و شهروندان هم نگرانی نداشته باشن.
درسته.
یعنی بدونن که این نقل و انتقالشون به این مبناست، خونه خالی مبناش مشخصه، املاک بایر، املاک دایر، همه تجاری، همینا مهمه. یعنی یه مقدار بیشتر باید، چون الان آیتم هایی که تو املاک داره سازمان مالیاتی خیلی محدوده. مثلا شما وقتی میخواند یه ملکی ارزش گذاری کنن از 50 عنصری که یه خریدار واقعی داد در نظر داره اینجا 5-6 تاش مطرحه. مثلا میگن تو کدوم منطقه تهران بلوکش چند، معبرش بزرگ یا کوچیکه، مثلا آیتم ها. ولی کسی که میخواد خرید کنه مثلا ببین چند تا دیگه شاخص داره، سازنده کیه، طبقه کیه، نورگیریش کیه، مترو نزدیکشه، همین شاخص ها باید اضافه بشه. یعنی چون سهم مردم در پرداخت این مالیات بیشتر میشه باید دقیق‌تر بررسی بشه، یعنی کارشناسی های بیشتری بشه.
درسته.
و شاخص بندی های بیشتری انجام. این نکاتی که من فکر کنم اگه اینا دیده بشه بخشی از این مشکلاتی که به خاطر جدید بودن قانون و نوآوریش باشه برای جامعه کم میشه و نگرانی ها پایین بیاد.
بله انشالله. آقای انارکی محمدی، از نگاه شما، حالا آقای دکتر غیبی پور اشاره فرمودن که چالشایی که فراروی اجرای دقیق مالیات بر آیدی سرمایه در کشور وجود داره حالا چه هست؟ از نگاه شما با چه زمینه‌ای فراهم بشه که ما بتونیم به طور شفاف، کامل و جامع این قانون رو در کشور پیاده بکنیم؟
با توجه به این که زیر ساخته این
اجازه بدید من دیگه.
بله آقای غیبی پور، متشکرم از این که به هر حال وقت گذاشتید در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. آقای انارکی در خدمتتون هستیم.
با توجه به این که ما زیر ساخت این کار قطعا باید فراهم بشه، ما اعتقادمون به همینه و این که قانون رو نداشته باشیم یا نخواهیم اجرا کنیم یا چالش ها رو داشتیم، قطعا ما چالش ها رو داریم و این 5% 5%ی که سالانه داره اضافه میشه این بر اساس همینه که هم ایرادات گرفته بشه، هم جلساتی که برای جزئیات گرفته میشه، هم بحث آیین‌نامه های اون. من فکر میکنم یه جا ما با شروع کردیم و شروع کردیم به خونه های خالیه که کاملا مشهوده و هیچ صدمه یه قدم به مردمی که واقعا یه خونه رو برای زندگیشون اگر ما شرایطون شفاف باشه و مشخصات و با یه کد ملی بتونیم تمام مسائل افراد داشته باشه، قطعا اینم من فکر نمی‌کنم که مشکلی داشته باشه. ببینید شهرهای بزرگ که همه و حتی شهرهای کوچک الان همه چیز با سند داره جابجا میشه و نقل و انتقالات با سند صورت میگیره. من فکر می‌کنم الان شروع کار خوب بوده و این رو باید همه، هم مردم و هم دولت و مجلس، این کار رو به جدیت پیش ببره. من فکر بله مشکل چالش ها قطعا داره، مشکلات قطعا داره، ولی اجرا شده نیست.
بله متشکرم از حضورتون در این گفتگو و توضیحاتتون جناب انارکی محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
فقط یه جمله رو عرض کنم.
خواهش میکنم بفهم.
فقط اگر همین 500 آپارتمان تو تهران رو حساب کنیم و فقط 100 متر برای هر آپارتمان ببینیم، 1 میلیارد قیمت این رو در نظر بگیریم. اولا که 30% از این مال یارانه یا حالا برق و آب و حمل و نقل و این ها، ولی ما وقتی خب حساب کنیم 500 هزار میلیارد این تعداد و این مبلغی که میشه برای این آپارتمان های خالی در بیرون. من فکر میکنم همین یکی برای کل کشور بسی که وقتی نگاه این چنینی و کلانی رو تو این سد داریم، من فکر میکنم که انشالله انجام شده.
انشالله. متشکرم، با جناب علی خداحافظی میکنم. از شما بخیر باشه. از این شنونده در خصوص خلاهای اجرای طرح مالیات بر آیدی سرمایه گفتگوی من شنیدید با آقای انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب دکتر غیبی پور کارشناس وضعیت. از این شنونده شما میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. اینجا تهران جامع جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خورده.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد فرآیندهای پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار می‌خوایم صحبت بکنیم و موزلی که در حوزه امضاهای طلایی هست به عنوان مانع اصلی در رونق تولید در کشور. آقای دکتر مهدی غضنفری استاد محترم دانشگاه و وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. من نکته رو خدمت از آن شنونده عرض بکنم که ما در خصوص مجوزهای کسب و کار از ابتدای هفته به عنوان یک بخش ویژه گفتگویی بهش پرداختیم و امشب هم به عنوان آخرین شب حال برنامه‌ای بدون خط خوردگی موضوع در دستور بررسی ما قرار داره. آقای دکتر غضنفری، خب حضرت عالی در دوره مسئولیت وزارتخونه رو عهده‌دار بودید که تولیت حوزه صنعت معدن و تجارت رو در واقع متولی بوده و عهده‌دار بوده. یکی از بحث‌هایی که خیلی از فعالان حوزه کسب و کار به هر حال گلایه‌مند هستن از اون و به رغم اینکه خب خیلی هم شعار داده شده برای اینکه اون فرآیندهای پیچیده از صدور مجوزهای مربوط به فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا بکنه، اما این اتفاق به خوبی رخ نداده. از نگاه شما چه موانعی وجود داره که ما نتونستیم به اون تسهیلگری در این عرصه دست پیدا بکنیم؟
با نام و یاد خدا من سلام آغاز میکنم. نقطه اول در پاسخ به سوال شما شاید این موضوع باشه که بهبود فضای کسب و کار یا اصلاح فرایندهای پیچیده الان به یک روش علمی و به یک موضوع کاملا تخصصی تبدیل شده و معمولا در سالهای گذشته، شاید الان هم اینجوری باشه نمیدونم، برخوردا با این موضوع خیلی تخصصی نبود. یعنی اینکه دانش آموختگانی که تخصصشون بهبود فضای کسب و کار باشه بالا سر موضوع باشن در وزارت اقتصاد یا در مجلس شورای اسلامی یا در جاهای دیگری که این فرآیند رو بیشتر طراحی میکنن و بیشتر درگیر موضوعات هستن. برای اینکه بحث رو بهتر باز کنم، باید محضر شما و شنوندگان عزیز اینگونه عرض کنم که حداقل فضاهای کسب و کاری که خوب مدیریت میشن و در واقع به اونها میگیم بهبود یافته، در روی سه محور اصلی این کار رو انجام دادن. یکی مثلا محور هزینه و زمانه، یکی محور امنیت سرمایه گذاریه، از نظر من یه محور سوم هست به اسم حمایت‌های قانونی. تو محور اول که هزینه و زمانه، یه قواعد ساده اینا گذاشتن تو کشورهایی که موفق شدن. مثلا یکیشو میگن قانون گیوتونی، اصطلاحا ما تو زبان فارسی اگه بخوایم ترجمهش نکنیم ولی بگردیم یه چیز مناسب براش پیدا کنیم، اون سکوت علامت رضاست اینجا مناسبه. یعنی اینکه وقتی یه متقاضی فرماشو داد و درخواستی رو مطرح کرد، بعضی کشورها یک هفته تا یک هفته، بعضی کشورها تا دو هفته اگر دستگاه مربوطه جوابی نداد، معنیش اینه که جواب دستگاه مثبته، دیگه نمیتونه بعدش زیرش بزنه. یعنی گیوتین در واقع میاد قطع میکنه این موضوع رو که تو جواب ندادی پس دیگه مثبت باید فرض کنی، یعنی اون فعال بخشکسی میتونه بره ادامه فرآیندش رو انجام بده.
بله،
اینجوری هم هزینه کم میشه هم زمان، چون اگر دستگاهی بخواد تعلل کنه و حالا امروز برو فردا بیاد، زمان به نفع دستگاه نیست، به نفع متقاضی. به این دلیل مثلا یه اینجور قاعده میذارن، کلی از زمانهای طولانی در فرآیند کسب و کار کوتاه میشه، چون دستگاه اگر به موقع نجنبه هم ممکنه منافعش آسیب ببینه، هم نمیتونه زیر میزی بگیره یا اذیت کنه، مثلا یک هفته یا دو هفته حد اکثر فرصت داره. که بعضی کشورها رو پنجره واحد خیلی تاکید دارن، آقا شما برای هر مجوزی به دستگاه مربوطه مراجعه نکنید، که یه سایتی هست تو خونت باز کن، یه پنجره واحده، با همین پنجره واحد گفتگو کن، اطلاعاتتو بده و مجوزتو بگیر. تو همین محور هزینه و زمان، بعضی روی ارائه مدرک فقط یک بار تاکید کردن. یعنی یه فعال خصوصی از وقتی که یه بارش کپی شناسنامه یا کپی کارت ملی شده که از این دسته ها داده، دیگه تا آخر عمرش اون مدرک رو نباید بده، چون کامپیوترشون با هم دیگه وصله و در واقع لازمش یه عالمه بره حذف کپی بگیره برای پاسپورتش، کپی بگیره برای نمیدونم حالا کارت بازرگانیش، کپی بگیره برای مجوز کسب وارداتش یا برای پروانه کسبش، پروانه بهره برداریش. دیدم خیلی مرسومه تا مراجعه میکنی میگم برو کپی یه عالمه کپی سرداد مثلا، در حالی قبلا این کپی رو دادی تو بانک، دادی تو جای مختلف، دادی همه هم دارن. مثلا این ارائه مدرک یه بار خیلی کاهش میده و هزینه و زمان. من الان تو محور هزینه و زمان هست.
بله.
یا مثلا خدمات بخش خصوصی، بخش خصوصی خیلی وقتا این کارهای دفتری رو تو ایران دولت در واقع سیستم دولتی انجام میده، بی انگیزه هستن، بی حوصله هستن، خسته هستن، حقوقاشون پایین، اعصاب ندارن، خوب برخورد نمیکنن. در اصل خیلی جای این فعالیت ها رو یا شهرداری ها انجام میدن، یعنی دست نیابت ها شهرداری ها، یا اینکه یه مجموعه بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی یا دیگر هم میگن آقا اصلا ما با دولت کاری نداریم، گرفتن مدارک و بررسی مدارک و همینا به عهده اتاق بازرگانی است، اون لحظه آخر که میخواد مثلا کارت بازرگانی صادر بشه. یعنی بخش خصوصی خودشون به همدیگه سرویس میدن. به این دلیل در واقع میدونن که طولانی کردن فرآیندها چقدر کفارت باره. حالا از این محور که بگذاریم، که خیلی از این تکنیکا وجود داره که تو کتابا هست، آموزش میدن به اسم تکنیکای کاهش هزینه و زمان فرآیند، وارد بخش بعدی میشیم که یه خورده پیچیده‌تر از ایناست، بحث امنیت سرمایه‌گذاریه.
بله.
یعنی حالا ما رفتیم مجوزا رو گرفتیم، فوری هم بهمون دادن، اومدیم بعد ببینیم آیا مقررات تو این جامعه اقتصادی ثابتن یا عوض میشن. اگه مقررات مرتب تغییر کنن، فعال بخش خصوصی میگه من چه سر در نمیارم، تا دیروز مثلا واردات این آزاد بود الان ممنوعه، روی این مالیات نمیگرفتن الان میگیرن، اینجا برای این کسب و کار تو این خیابون مثلا پروانه میدن الان نمیدن، من رفتم خودم آماده کردم حالا میگن عوض شده. خب این ناراحتش میکنه، میگن فضا کسب و کار نمرش میاد پایین. یا قابل پیش بینی بودن بازار.
بله.
خیلی وقتا این سودای کلانی که شکل گرفته توی ارز و توی سکه و توی حالا بعضی